بارکزی او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خانه لوی درستیز تر جنرال شیر محمد کریمی.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
مقام های نیمروز درباره تلفات افراد ملکی در ولسوالی خاشرود این ولایت تحقیق می کنند. ایالات متحده شورشیان اوسی یمن را شامل گروه تروریستی این کشور می سازد. با عرض سلام، مقیم نایب هستم، میزبان مجله نیمه روز. در بخش تکنیکی میر احمد صافی مرا همراهی میکند. با دیگر گزارش های خبری بر میگردیم، اما نخست از همه خبرها با سلطان محمد سرور.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان در نیمروز تحقیق میکند. در اثر اصابت مرمی هاون چندین دکان در راغستان بدخشان آتش گرفتند و واشنگتن شورشیان حوثی یمن را یک سازمان تروریستی قلمداد می کند. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان در ولایت نیمروز تحقیقات می کند. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون دیشب در توییتش نوشت که حادثه نیمروز در حال رخ داده که پیش از این در اثر یک بمباردمان در هلمند نیز چند عضو یک خانواده به شمول اطفال کشته شدند. باشندگان ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز دیروز یک شنبه اجساد حداقل 14 تن را به مقابل ساختمان ولایت آورده گفتند که آنها شب یک شنبه در اثر بمبارد نیروهای افغان کشته شدند. قول اردوی 215 میوند دیروز در اعلامیه خود گفت که در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان در نیمروز تحقیقات می کند. این قول اردو تایید کرده که در این عملیات به شمار غیر نظامیان آسیب رسیده است. گزارش ها از ولایت بدخشان می رسانند که چندین دکان در نتیجه اصابت مرمی هاون در بازار ولسوالی راغستان بدخشان آتش گرفتند. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان، به رسانه ها امروز گفت که این مرمی ها شام دیروز توسط طالبان فایر شده است.
روز گذشته شش شام گروه مخالفین مسئله دولت میخواستند که بالای پاسگاه های امنیتی حمله داشته باشد به اثر پرتاب هاون بالای پاسگاه های امنیتی که این متاسفانه در منطقه زرنداب اصابت میکنه و خسارات هم برای افراد ملکی وارد گردیده است.
طالبان درباره رویداد هنوز چیزی نگفتند. باشندگان محل گفتند که ده ها دکان حریق شده و میلیون ها افغانی به مردم خساره وارد شده است. بازیکنان کرکت افغانستان هر یک محمد نبی، راشد خان و مجیب الرحمن عضویت لیگ تجاری کرکت پاکستان را کسب کردند. این لیگ متشکل از 6 تیم است در سال 2015 ایجاد و از همان وقت به این طرف هر سال مسابقات را برا می اندازد. در یک خبری دیگر، کرکت بورد افغانستان گفته که آمادگی ها برای مسابقات یک روزه با آیرلند از روز شنبه به این طرف به شدت ادامه دارد. قرار است تیم های افغانستان و آیرلند به تاریخ 21، 24 و 26 جنوری سه مسابقه یک روزه 50 اووره انجام دهند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، اواخر دیروز گفت که در مورد آمادگی های تیم معلومات داد.
تیم ملی کرکت افغانستان در امارات متحده عربی کمپ تمریناتی خویش را آغاز نمود. جهت کمپ تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان با سه آمادگی و سه مسابقه بین المللی در برابر آیرلند می باشد. قابل یادآوری است که این سه مسابقه 50 با میزبانی افغانستان انجام خواهد شد.
اعضای تیم ملی کرکت افغانستان هفته گذشته به امارات متحده عربی رفتند. واشنگتن شورشیان حوثی یمن را یک سازمان تروریستی قلمداد می کند، اما سازمان های کمک رسان نگرانند که این اقدام کمک های بشری به یمن را که در آستانه یک قحطی وسیع قرار دارد متاثر خواهد ساخت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از این اقدام متوقع روز یکشنبه خبر داده گفت که حوثی‌ها با راه اندازی یک تلاش نظامی تعداد زیاد مردم را کشته و منطقه را ناآرام ساختند و با حل مسالمت آمیز نزاع در یمن مخالفت می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه خود با اشاره به نام رسمی این حرکت گفت که انصار الله به خاطر اقدامات تروریستی به شمول حملات عبور مرزی که غیر نظامیان زیربناها و باربری بحری را تهدید می‌کند پاسخگو قرار داده خواهد شد. این اقدام در حالی که از ریاست جمهوری ترامپ در روز باقی مانده امکان دارد تلاش‌های دیپلماتیک حکومت آینده آمریکا با ایران را که با حوثی‌ها ارتباط دارد محدود سازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز از رهبران ارمنستان و آذربایجان میزبانی میکند. این دو کشور دو ماه پیش به میانجیگری روسیه به توافق آتش بس دست یافتند. ارمنستان و آذربایجان چند هفته بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ جنگیدند. کرملین روز یکشنبه گفت که الهام علییف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان درباره مسائل حل نشده و تطبیق موافقتنامه بحث خواهند کرد. در بیانیه گفته شده که پوتین با علییف و پاشینیان به طور جداگانه نیز ملاقات میکند. و چین با جدیدترین انتشار ویروس کرونا در ماه‌های اخیر روبرو بوده و مسئولان صحی میگویند که ده ها مورد جدید ابتلا در ولایت هیبی در نزدیکی بیجینگ تشخیص شده است. از انتشار جدید ویروس در چین در حال ابراز نگرانی میشود که این کشور سال روز اولین قربانی کرونا به تاریخ 11 جنوری در ووهان را نادیده گرفت. رسانه‌های چین یک سال پیش از امروز از درگذشت یک مرد 61 ساله به علت یک ویروس نامعلوم خبر داده بودند. این مرد از یک بازار حیوانات در ووهان بازدید کرده بود، جایی که اولین شیوع شناخته شده ویروس آغاز شد و هنوز هم معلوم نیست که تحت چه شرایطی. پایان اخبار.
ساعت 1:06 و وقت افغانستان این بود. تازه ترین خبرها از استدیوی P1، آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مقام های نیمروز میگویند که تحقیقات درباره تلفات افراد ملکی در ولسوالی خاشلود این ولایت را آغاز کردند. ایالات متحده شورشیان حوثی‌های یمن را شامل گروه تروریستی این کشور می نماید. مردم در ارتباط به کمبود مواد سوخت و بلند رفتن نرخ آن در شهر کابل شکایت دارند.
نمیتونن که توان از این را داشته باشن که اینا چوب بگیرن یا زغال بگیرن یا حتی گاز بسوزادن.
و در نیمه دوم برنامه در بحث زنده میشنوید که خروج 2000 نیروهای آمریکایی بالای وضعیت روان امنیتی در افغانستان چه تأثیر میگذارد. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اینک نخستین گزارش این برنامه. مقام ها در ولایت نیمروز میگویند که تحقیقات در مورد تلفات غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود این ولایت را آغاز کردند. با گفته مقامات محلی، ایت آنان پس از تحقیقات تمامی جزئیات این حادثه را با رسانه ها شریک می سازند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی این کشور گمرک طالبان را در امتداد شهرهای شماره 9 خاشرود هدف قرار داده و تلفات سنگینی به این گروه وارد کردند. وزارت دفاع نیز از آغاز تحقیقات در مورد اتهامات تلفات غیر نظامیان در این رویداد خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های محلی نیمروز میگویند که هیئتی را به منظور بررسی تلفات غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود این ولایت تعیین کردند. روح الله خیرزاد معاون والی این ولایت بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که به هیئت مسئولیت داده شده تا به محل برود و این رویداد را بررسی همه‌جانبه کند. یک خانواده در ولسوالی خاشرود گفته است که نیروهای هوایی یک خانواده را هدف قرار داده است که در نتیجه 18 عضوی این خانواده به شمول 8 کودک و 2 زن کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی در امتداد شارای نمبرنی ولسوالی خاشرود نیمروز گمرک طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه شماری از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. در خبرنامه که این وزارت بر رادیو آزادی فرستاده آمده است که در این عملیات نیروهای هوایی نیروهای زمینی را حمایت میکردند که در نتیجه تلفات سنگینی به افراد این گروه وارد شده است. منبع می‌افزاید که خبرهای نیز از تلفات غیرنظامیان رسیده و به همین دلیل وزارت دفاع به اداره محلی نیمروز گفته که در این مورد تحقیق کند. سخنگویان طالبان نیز با نشر خبرنامه گفتند که در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان 14 عضو یک خانواده کشته شدند. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان نیز این رویداد را تخبیه کرده و در توییتر خود نوشته است این کمیسیون این موضوع را بررسی میکند. بانو اکبر در ادامه افزوده که هدف قرار دادن غیرنظامیان قابل قبول نیست و در کنار بررسی این موضوع دولت باید از غیرنظامیان حفاظت کند. ادعای وارد شدن تلفات بر غیرنظامیان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان در حالی مطرح میشود که پرزیدنت نمایندگی نظامیان در افغانستان یا یونما در گزارش بخشی از مسئولیت تلفات غیرنظامیان را به نیروهای هوایی واگذار کرده بود. در این گزارش آمده بود که از ماه جنوری سال گذشته تا ماه سپتامبر همین سال در نتیجه 63 عملیات نیروهای هوایی افغانستان 156 غیرنظامی افغانستان کشته و 193 تن دیگر زخمی شدند.
مقامات در ولایت نیمروز میگویند که تحقیقات در مورد تلفات غیرنظامیان در ولسوالی خاشرود این ولایت را آغاز کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 1:12. شمار از باشندگان کابل میگویند بهای بلند مواد سوختی در زمستان آنان را با مشکلات روبرو کرده. اگرچه مردم از بهای بلند مواد سوخت شکایت میکنند، اما فروشندگان مواد سوخت میگویند که اخاذی ها از سوی طالبان در شهرها و مالیه بلند دولت باعث افزایش بهای مواد سوخت شده است. در این حال وزارت صنعت و تجارت میگوید که آنان به گونه جدی از بهای مواد سوختی نظارت میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمایه زمستان از سوی و افزایش بهای مواد سوختی از سوی دیگر زندگی مردم را با مشکل روبرو کرده. بمانند سالهای گذشته امسال نیز باشندگان شهر کابل از بهای بلند مواد سوختی شکایت میکنند. اینجا مرکز فروش عمده گاز در خوشحال خان نیمه شهر کابل است. سیف الرحمن هاشمی باشنده شهر کابل میگوید هر سال که سردی زیاد شده فروشندگان مواد سوختی به گونه دلخواه نرخ آن را افزایش میدهند که در نتیجه آنان که توان خرید مواد سوخت را ندارند ناچار میشوند تا با سرمایه زمستان دست و پنجه نرم کنند.
طبعا بسیار با مشکل مواجه هستند و اکثر نمیتونن که توان ازیره بود داشته باشن که اینا چوب بگیرن یا زغال بگیرن یا حتی گاز بسوزادن. دیگه بسیار با مشکل مواجه هستند.
عمر که از نبردهای کندز به کابل پناه آورده میگوید آنجا نبرد جان مردم را میگرفت، اما اینجا بهای بلند مواد سوختی و سرمای زمستان زندگی مردم را تلخ کرده. او میگوید روزانه 400 افغانی در میابد، پولی که بیشتر آن را صرف خرید گاز میکند.
زمستان که شد مصارف بالا میره. اگه یک خانه در تابستان در 2 کیلو گاز پردیش میشه، حالا در 4 کیلو نمیشه. هر فامیل هم تو
چرا برق نیست؟
مصطفی خزان در گوشه ای از شهر کابل زغال سنگ و چوب می فروشد. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل اخاذی ها در شاهراها از سوی طالبان و مالیات بلند دولت بهای آن افزایش یافته است.
پارسال خود طالب نمی گرفت، یعنی یه مدت یک 9 ماه است یا 10 ماه است که طالب تعرفه میکنه، دیگه تخمین ده تونی 500 طالب تعرفه میکنه، اون تونی 2300 هم، یعنی جمله 3200 کم 3000 تعرفه از طالب دولت زغال.
اکنون در بازارهای شهر کابل 1 کیلو گاز 50 افغانی، 1 تن زغال سنگ 11000 افغانی و 1 خروار چوب 8500 افغانی به فروش می رسد. در همین حال وزارت صنعت و تجارت که وظیفه نظارت از نرخ ها را دارد می گوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد به گونه دلخواه بهای مواد سوختی را افزایش دهد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
وزارت صنعت و تجارت دولت جمهوری اسلامی افغانستان هر ساله از بازار مواد سوختی و مواد غذایی با همکاری دیگر ادارات زیره نظارت میکنه و امسال هم این برنامه ما روی دست داریم و به کسی اجازه نخواهیم داد که نرخ مواد سوختی را بالاتر از نرخی که در بازار از طرف دولت تعیین میشه به فروش برساند.
قابل یاد آوری است که همیشه شاروالی کابل از سپردن نرخنامه در بازار ها خبر می‌دهد، آنچه که مردم آن را کار نمایشی می‌دانند و می‌گویند هیچگاه به آن عمل نشده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اکنون چند خبر اقتصادی را در گزارش می‌شنوید.
$300,000 افغانی از بودجه دسترخان ملی در بدخشان دزدی شده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت بیشتر این پولها در ولسوالی واخان بدخشان دزدی شدند. مقام های محلی هرچند در این مورد معلومات بیشتر ارائه نمی کنند، اما می گویند در مورد پولهای دزدی شده تحقیقات صورت می گیرد. آنان می گویند تا کنون در پیوند با این قضیه کسی بازداشت نشده است. حکومت افغانستان چند قبل روند کمک ها را به نام دسترخان ملی به ارزش حدود $244 میلیون برای خانواده هایی که در اثر کرونا متضرر شدند آغاز کرده بود که در حال حاضر مسئله فساد در این روند مردم را نگران ساخته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید سال جاری از طریق برنامه مدیریت محصولات زراعتی به سطح کشور 10828 ساختمان ساخته شده است. حشمت الله غفوری معاون منابع طبیعی و آبیاری این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت 10000 این ساختمان ها شامل کشمشخانه ها، ذخایر پیاز و کچالو و ذخایر 0 درجه برای نگهداری انار میباشد. آقای غفوری میگوید با آغاز این پروژه ها برای 87000 تن زمینه های کاری کوتاه مدت و برای 29000 تن دیگر زمینه های کاری دائمی فراهم شده است. با گفته وی با تکمیل شدن کار این پروژه ها حدود 165000 متریک تن محصولات زراعتی از جمله سیب، انگور، انار، پیاز و کچالو و برخی محصولات دیگر محافظت و نگهداری می شوند. این پروژه ها در 34 ولایت کشور عملی شده است. این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، 1 یورو 93 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
قرار است ایالات متحده اوسیهای یمن را در فهرست تروریستان شامل سازد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا این اقدام را دیروز در حال اعلام کرد که فقط 9 روز با آغاز کار جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا باقی مانده است. این موضوع می تواند پالیسی اداره آینده بایدن در قبال ایران را که با اوسیها روابط دارد متاثر سازد. اعلام پامپیو همچنان در حال صورت گرفته که گروه های کمک کننده هشدار دادند تروریست عنوان کردن اوسیها کمک های بشری به یمن فقیر را متاثر خواهد ساخت. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
یک دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته که واشنگتن ملیشه‌های حوثی یمن را به حیث یک گروه تروریستی قلمداد خواهد کرد. این اقدام با وجود آن صورت می‌گیرد که گروه‌های خیریه ابراز نگرانی کردند که چنین اقدام کمک های بشری به این کشور جنگ زده را متاثر خواهد ساخت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا این تصمیم پیش بینی شده را دیروز اعلام نموده گفت حوثی‌ها کمپاین نظامی را به پیش بردند که در آن شمار زیادی از مردم کشته شدند. آنها به بی‌ثبات سازی منطقه ادامه داده و از حل صلح‌آمیز معضلگی کشورشان انکار کردند. پومپیو در اعلامیه با استفاده از نام رسمی حوثی‌ها گفته است هدف تروریست خواندن این گروه مسئول قرار دادن انصار الله به سبب اعمال تروریستیش به شمول حملات سرحدی است که مردم ملکی زیربناها و انتقالات تجارتی را تهدید می کند. تصمیم در مورد شامل ساختن حوثی‌های یمن در لیست تروریستان فقط 10 روز پیش از آن اعلام شد که رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن قرار است وظیفه‌اش را اشغال کند و این اقدام احتمالاً دیپلماسی اداره دموکرات آینده در آمریکا را با ایران محدود خواهد ساخت، کشوری که با حوثی‌های یمن رابطه دارد. گروه های کمک کننده و ملل متحد هشدار دادند تروریست خواندن حوثی ها کمک های بشری را با مخاطره مواجه می سازد که 80% از نفوس 24 میلیونی آن برای زنده ماندن وابسته به آنند. به گفته آنها چنین اقدام توانایی کمک کنندگان در ایجاد تماس با ملیشه های حوثی را خدشه‌دار خواهد ساخت و همچنان امیدواری ها به سرگیری مذاکرات صلح برای ختم جنگ یمن را نقش بر آب خواهد کرد. یمن که فقیرترین کشور عربی است در سال 2015 وارد جنگ داخلی شد که تا حال بیش از 100,000 قربانی گرفته، زیر بناها را ویران ساخته و بدترین نحوه از بحران بشری را ایجاد کرده است. مایک پومپیو تأکید کرد که تروریست عنوان شدن حوثی ها کمک های بشری به یمن را متاثر نخواهد ساخت. او افزود قصد دارند تدابیر را برای کاهش تأثیرات این اقدام بر فعالیت های بشری و واردات به یمن اتخاذ کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
موضوع گفتگوهای صلح قطر عناوین اکثر روزنامه ها و نشریه های چاپ کابل را تشکیل می دهد که همکارم در کابل نگاهی به آن دارد.
آغاز دور دوم مذاکرات صلح و افزایش قتل‌های هدفمند از موضوع‌های اصلی مورد بحث در سرمقاله‌ها و مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر سرمقاله‌اش را با این جملات آغاز کرده است: در اوج قتل‌ها مذاکرات صلح دوباره آغاز شده است. نویسنده این مذاکرات را مانند گذشته عنوان کرده و نوشته است که هر دو طرف برای این گفتگوها علاقمندی کمتری دارند. نویسنده قتل‌های اخیر را یک نوع فشار و یا هم تلاش برای تخریب روند صلح عنوان کرده و گفته است قربانیان این حملات اکثرا غیر نظامیان، فعالان مدنی، خبرنگاران و یا هم کسانی هستند که مردم روی آنان حساب می کنند. نویسنده افزوده است اگر طرف های دخیل فکر می کنند که با چنین قتل ها طرف مقابل را تحت فشار قرار می دهند، این یک رای نادرست برای رسیدن به هدف است که هیچ یک از ارزش های اسلامی و انسانی آن را اجازه نمی دهد. نویسنده این مسیر همچنین تاکید می کند لازم است تا هر دو طرف روی صلح تمرکز کرده و این روند را موفق سازند. نویسنده کسانی را که در برابر این روند موانع ایجاد میکنند دشمنان مردم افغانستان و قاتلان مردم بیگناه دانسته و نوشته است حتما یک روز از آنان پرسیده میشود. روزنامه افغانستان هم در مورد صلح نوشته است. سرمقاله نویس نگاشته است آتش بس و نوعیت نظام از جمله مسائلند که برای بحث در دور دوم مذاکرات صلح در دوحه از سوی حکومت افغانستان و طالبان پیشنهاد شده است. نویسنده معتقد است هرچند طالبان برای گفتگو در مورد آتش بس آماده نیستند، اما آتش بس به عنوان خط سرخ هیئت حکومت یاد می شود. نویسنده می افزاید اگر طالبان روی نوعیت نظام و هیئت حکومتی روی آتش بس تاکید می کنند و اجماع هم وجود نداشته باشد، این مذاکرات طولانی خواهد شد. سرمقاله نویس برای تامین صلح و حفظ جمهوریت روی اجماع ملی تاکید می کند. روزنامه در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات صلح به خواست های مردم هم اشاره کرده است که خواست بزرگ افغانان آتش بس و تامین یک صلح دائمی است. نویسنده می افزاید مردم افغانستان چنین یک صلح را می خواهند که ارزش‌های نظام قربانی آن نگردد. و روزنامه دولتی هیواد با اشاره به قتل‌های هدفمند نکشته شدن زیاودان، سخنگوی محافظت عامه نوشته است این حمله از سلسله حملاتی است که در هفته‌های اخیر افزایش یافته و بیشتر قربانیان آن خبرنگاران، فعالان مدنی و چهره‌های مطرح می‌باشند. روزنامه این حملات را جنایت بزرگ عنوان کرده و خواهان توقف هر چیز زودتر این حملات شده است. نویسنده هیواد از مردم می‌خواهد که باید ملت بر ضد این حملات یک دست شوند و با وحدت ملی به خاطر تقویت نظام خود در یک صف جمع شوند.
مسئولان ریاست زراعت بدخشان از ساخت 175 سردخانه و ذخیره خانه در جریان امسال در این ولایت خبر میدن. آنان میگویند اداره زراعت بدخشان 130 میلیون افغانی در این رابطه هزینه کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
وقتی که ضرورت مون میشد میرفتیم 200 400 2500 پس بابایای دو چند و سه چند امو پیاز و کچالو را که 60 روپیه و 70 روپیه فروختیم ما او را پس خدمت خریداری میکردیم.
جمشید 42 ساله باشنده ولسوالی خاش ولایت بدخشان است. او به رادیو زاده میگوید که در سالهای قبل به دلیل اینکه زمینه نگهداری محصولات برایش میسر نبود محصولات باقی اش مانند کچالو و پیاز را در فصل گرما به قیمت نازل به فروش میرساند اما در فصل سرما دوباره به قیمت بلند خریداری میکرد. اکنون این دهقان بدخشانی میگوید که امسال با استفاده از سردخانه ها هم از فاسد شدن محصولاتش جلوگیری کرده است و هم برای مردم به قیمت نازل به فروش میرساند.
ما سالهای سابق چندین جریب زمین از پیاز و کچالو و چیزا میکردیم کشت میکردیم وقت که در آخر فصل پیاز و کچالو را میگرفتیم از زمین ها از اینکه جای ما خیلی سرد است و جای نگهکنی جای سردخانه های گپا نداشتیم عاجل به فروش میرساندیمش که سیر 40 روپیه 30 روپیه 50 روپیه قیمت که میفروختیم 60 روپیه پیاز و کچالو را چون که از ترسی که میپوسه از پشمون خراب میشه و سرد میزنه.
صبغت الله 35 ساله هم یکی از کسبکاران در ولایت بدخشان است. او میگوید که در سالهای قبل در فصل سرما یک سر پیاز و یا کچالو را 350 تا 400 افغانی خریداری میکرد اما امسال به دلیل اینکه ذخیره خانه ها در اختیار دهقین این ولایت قرار گرفته است اکنون یک سر پیاز و یا کچالو از 100 افغانی بالا نیست.
مثلا گذشته بسیار قیمت میره به خاطر اینکه سردخانه نبود کچالو و پیاز اینا از ولایت‌های دیگه بخشمون میومد قیمت میشه راه بند میشد
تو چند میخریدین
تا 400 میگرفتیم 3500 میگرفتیم ولی فضل خدا که وقت سردخانه جور شد ولی 100 ریپا میگیریم 80 میگیریم 90 میگیریم ولی ارزان شده ولی بسیار سهولت خوب شده.
کیکاوس تکساری مسئول مطبوعاتی ریاست زراعت بدخشان هم بر رادیو آزادی میگوید که این ریاست در سال 1399 به هدف جلوگیری از فاسد شدن محصولات باغی و زراعتی در فصل گرما و کنترل نرخ محصولات زراعتی در فصل سرما 175 سردخانه و ذخیره خانه را از بودجه وزارت زراعت در 10 ولسوالی این ولایت ساخته اند. به گفته آقای تکساری این سردخانه ها و ذخیره خانه ها در ولسوالی های جرم، بهارک، خاش، یفته شهر بزرگ، ارگو، کیشم، تگاب، شهدا و ولسوالی خاش برای باغداران ساخته شده است.
به تعداد 175 سردخانه و ذخیره خانه را اداره ریاست زراعت ولایت بدخشان برای دهقان و باغداران ساختند که به ارزش 130 میلیون افغانی و این سردخانه و ذخیره خانه در بدخشان در 10 ولسوالی عملی تطبیق شده. خوشبختانه همه از این تکمیل و برداری سپرده شده و استفاده از خوب صورت میگیره به خاطر از اینکه محصولات کشاورزان یادداری شده و گندیده و پوسیده شدن هم جلوگیری پیدا میکنه.
آگاهان زراعتی هم در بدخشان به این باور هستند که ساخت ذخیره خانه ها و سردخانه ها سبب کاهش نرخ محصولات زراعتی در 4 فصل سال در بازارهای این ولایت می شود. نصیر احمد احمدی آگاه مسائل زراعتی میگوید
این یک تغییرات مثبتی را در باغداری و در کشاورزی به بار میاره چون دهقان مسئولش در وقتی که جمع آوری میکنه با یک نرخ کمی در بازار به فروش میرسونه وقتی که ذخیره خانه داشت این را نگهداری میکنه یک چند مدتی این را به یک قیمت خوبتر و مناسبتری به بازار عرضه میکنه این در اقتصاد کشور در اقتصاد دهقان و در نوع کشاورزی یک تغییرات مثبتی را به بار آورده.
مسئولان اداره زراعتی بدخشان هم میگویند که دهقانان این ولایت به دسترسی نداشتن به سردخانه ها، مکان های نگهداری محصولات زراعتی و باغداری با مشکلات زیادی روبرو بودند که با تطبیق این پروژه ها افزون بر برطرف سازی مشکلات آنان سودی کلانی به باغداران بدخشان میرسد. دهقانان بدخشان هم میگویند که در صورت دوام این گونه حمایت ها آنان میتوانند نیازمندی های بازارهای بدخشان و حتی شمال افغانستان را از ناحیه کمبود محصولات باغداری برطرف کنند و سهم بزرگی در توسعه اقتصادی داشته باشند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 1:30 است. سلطان محمد سرور در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان در نیمروز تحقیقات می کند. در اثر اصابت مرمی هاوان چندین دکان در راغستان بدخشان آتش گرفتند. ستارگان معروف کرکت افغانستان محمد نبی، راشد خان و مجیب الرحمن عضویت لیگ تجارتی کرکت پاکستان را کسب کردند. واشنگتن شورشان حوثی یمن را یک سازمان تروریستی قلمداد می کند، اما سازمان های کمک رسان نگرانند که این اقدام کمک های بشری به یمن را که در آستانه یک قحطی وسیع قرار دارد متاثر خواهد ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز از رهبران ارمنستان و آذربایجان میزبانی می کند و چین با جدیدترین انتشار ویروس کرونا در ماه های اخیر روبرو بوده و مسئولان صحی می گویند که ده ها مورد جدید ابتلا در ولایت هیبی در نزدیکی پیکینگ تشخیص شده است.
این بود گزارش های خبری این مجله. در ادامه در بحث زنده با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و خوش آمدید. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده اعلام کرده که تا 15 جنوری 2000 نیروی امریکایی از افغانستان به خانه برخواهند گشت. اگر چنین شود تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان از 4500 به 2500 خواهد رسید. طبق توافق 29 فوریه پارسال میان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر، تمامی نیروهای امریکایی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد، به شرط آنکه طالبان با تروریسم مبارزه و با القاعده قطع رابطه کنند. ناتو هم گفته که در ماه فوریه وزیران دفاع این پیمان در مورد ماندن یا نماندن در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. خروج هزاران سرباز امریکایی از افغانستان اوضاع امنیتی روان در این کشور را چقدر تغییر خواهد داد؟ چه تضمین وجود دارد که طالبان از جنگ با نیروهای افغان دست بردارند و در میان آزمون و ابهام و پیچیدگی اوضاع چه فرصت یا فرصت‌های وجود دارد؟ با کارشناسان بحث می‌کنیم در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی از فرانسه و ضیا مجید جنرال متقاعد از اتریش مهمان برنامه هستند. آقایان خوش آمدید. جنرال مجید، خروج 2000 نیروی آمریکایی از افغانستان چقدر بر اوضاع جاری تأثیر خواهد گذاشت از لحاظ امنیتی نظامی؟
بله، سلام به شما و سلام به شنوندگان گرامی. تشکر از این که مرا به پروگرامتان دعوت کردین. تأثیرات بسیار عمده من نمی بینم در با برآمدن 2000 قوات های امریکایی از افغانستان، به خاطر از این که عامل اصلی
بله ظاهرا تماس ما با جنرال مجید قطع شده، کوشش میکنیم تماس برقرار شود. سوال را از فرهادی صاحب و شما میپرسم که از دید شما خروج 2000 نیروی آمریکایی از افغانستان چقدر میتونه بر اوضاع جاری تاثیر بگذاره؟
سلام و احترام به شما میرسانم.
خروج نیروهای آمریکایی یک روند است که به هر صورت یک روز باید واقع میشد و حال در حال واقع شدن است. و در آمریکا حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه هر دویشون تقریبا توافق دارند که باید جنگ در افغانستان تمام شود و نیروهای یونیفرمدار آمریکایی از افغانستان خارج شود. حکومت افغانستان گفته که در عملیات نظامی کدام تغییر نمیآید و بیشتر عملیات نظامی را حکومت افغانستان میکنه. اما یک واقعات غم‌انگیز بمباردمان است که در نیویورک تایمز امروز یک مقاله برآمده که اکتبر گذشته سال 2020 در قندوز بمباری شده، دیروز در نیمروز بمباری شده و 18 نفر وفات کرده، از او 8 نفر طفل است. و این مشکلات نقص حقوق بشر برای حکومت افغانستان ایجاد میکنه و در اروپا هم کسانی هستند که به پارلمان اروپا مراجعه میکنن و میگن یک حکومتی که اطفالش را بمباردمان میکنه او را باید دیگر کمک نکنه. یک حالت سوریه یا یمن آمده در افغانستان که حکومت از این میترسه که جنگ ببازه و بدون از این که احتیاط کنه بروی مردم خودش بمباری میکنه و یک حالت
در این مورد حتما صحبت میکنیم. جناب فرهادی، همونطور که شما گفتین گزارش های میرسه از نیمروز مبنی بر بمباران و اینکه افراد ملکی کشته شده. والی نیمروز میگه که کشته شده ها طالبان هستند، اما با رئیس شورای ولایتی نیمروز که صحبت کردیم گفت که غیر نظامیان کشته شدند. تحقیق در این مورد ادامه داره. خب به حال جنرال مجید در اتریش هم به ما پیوست، تماس ما برقرار شد. جناب مجید، شما به حال میتونین صحبتاتون رو تکمیل بکنین در موردی که میخواستیم از شما به عنوان یک متخصص نظامی بدانیم که خروج 2000 نیروی آمریکایی از افغانستان چقدر میتونه بر اوضاع جاری تاثیر بگذاره از لحاظ امنیتی؟
بله، سلام علیکم. دوباره سلام به شما و شنوندگان گرامی. میخواستم بگویم که من تصور نمیکنم که تاثیرات بسیار مؤثر داشته باشه بر آمدن قوت‌های خارجی از افغانستان، به خاطر اینکه حال فصل زمستان است و در فصل زمستان به ستون جنگ های گوریلایی که اکمالاتشون محدود است، فعالیت هایشون هم محدودتر میشه و به خاطر این من فکر نمی کنم که اینا زیادتر بتانن موفقیت های نظامی کمایی کنن. اگر تا او وقت قوت های نظامی دولتی یعنی افغانستان اگر اینا تجهیز شوند با اسلحه مدرنتر در برابر طالبان، شاید تا اوایل بهار جنگا شدیدتر شروع شود و اگر اینا اسلحه بهتر به دست بیارن امکان داره موفقیت به دست بیارن. در غیر از او جنگا دوام میکنه در هر نقطه افغانستان.
تشکر از این. جناب جنرال، میدونین که اداره ترامپ تصمیم گرفته که تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را از 4500 به 2500 کاهش بده. او هم 5 روز پیش از مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده، این اقدام کار اداره بایدن را در ارتباط با افغانستان آسان خواهد ساخت یا سخت؟
من فکر میکنم مشکلات زیادتر با وجود بیاره، برای اینکه فعلا مذاکرات در دوحه دوام داره و این تأثیر بسیار عمیق داره در این مصاحبات که یا صحبت هایی که در دوحه هست.
خب سوال ایست که بگذارین از جناب فرهادی بپرسم که وقتی نیروهای آمریکایی کاهش بیابه از 4500 به 2500. خب چقدر میتونه کار اداره آینده ایالات متحده به رهبری جو بایدن را در افغانستان مشکل بسازه از نظر شما؟
خب مشاور امنیت ملی جو بایدن که 10 روز بعد مقرر میشه، آقای جک سولیون یک انترویوی کرده 10 روز پیش برای فرید زکریا در سی ان ان و در اونجا گفته که ما یک قراردادی را که در 29 فوریه 2020 با طالبان بسته شده ایره میشناسیم. یعنی که گفت که یک قرارداد وجود داره که در اون قرارداد طالبان مجبوریت هایی دارن که مهمترین ایشی است که رابط خود امرای القاعده قطع کنن و با حکومت افغانستان در مذاکرات صلح داخل شوند و امریکا مجبوریت های داره. مجبوریت های امریکا عبارت از خروج قشونش است. در حقیقت آقای بایدن هم میخواهد که قشون امریکا از افغانستان خارج شود. در ماه جولای 2020 یک انترویوی کرده بود در وقتی که کاندید بود و گفته بود که من حاضر نیستم که قشون امریکا را در افغانستان بگذارم برای از اینکه ارزش ها را دفاع کنه. مسئله تروریسم است. اگر ما از طرف تروریسم دل ما جمع باشه، ما از افغانستان خارج میشیم و این کار گفته که ما از خارج هم کرده میکنیم، لازم نیست که در داخل افغانستان باشیم. پس روحیه حکومت بایدن هم این است که این قراردادی که برای طالبان بسته شده که امریکایی ها از افغانستان براین، این قرارداد حکومت بایدن هم به این اهمیت و ارزش قائل است. چرا؟ به خاطر که در اون قرارداد یک رکن بسیار مهم است که در حال خروج طالب نصر امریکایی فرم میکنن، نصر ناتو فرم میکنن و یک سال است که تقریبا 11 ماه است که یک عسکر ناتو و یک عسکر امریکایی کشته نشده در افغانستان و ناتو هم سر امریکا فشار میاره که اینمی قرار داده ما خوش داریم، ما میخواییم از اینجا خارج شویم و عسکر ما در اینجا کشته نشه، چون ما این جنگ دیگه به مردم خود توجیه کرده نمیتونیم. و در حقیقت یک چیز خوب است به خاطر که یک فشار میاره سر طرفین مسئله افغانستان که باید موضوع خود از راه گفتگو حل کنند و هیچ کس بهتر است که پلان گذاری نکنه که جنگ ادامه بیفته بین طالبان و حکومت کابل. هر دویشان افغانان هستند و افغانان بین خود باید یک راه حل پیدا کنند گرچه یکی دیگر خوش نداشته باشند.
جناب فرهادی، همونطور که شما اشاره کردین، طبق توافق 29 فوریه بین ایالات متحده و طالبان، حمله های طالبان بر نیروهای بین المللی در افغانستان به اساس گزارش ها متوقف شده، اما جنگ بین نیروهای افغان و طالبان همچنان به شدت ادامه دارد در مناطق مختلف. حال با کاهش بیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان، چه تضمین وجود دارد که طالبان جنگ در برابر نیروهای افغان را کاهش بدن یا ای که از جنگ بیخی دست بکشن؟
متاسفانه هیچ تضمینی وجود ندارد. طالبان در 18 سال گذشته از راه خشونت در حقیقت پیش آمدن و مهمتر شدن و برای حکومت افغانستان در 18 سال گذشته به تدریج یک مشکل شدن. وقتی هم شد که 100,000 خشون خارجی در افغانستان بود و طالبان شکست نخوردن، 2000 نفر این طرف با او طرف و قدر فرق نمی کنه به خاطر که قبل از این از ماه مارچ 2020 به این طرف کشون امریکا فعال نیستن در جنگ های زمینی به خاطر کووید. اینا از بیز خود از پایگاه های خود نمی برآمدن، تنها در مشاوریت بودن از راه کامپیوتر و همچنان در بعضی حملات هوایی خودشان اگر طالبان نقص میکردن قرارداد است هم میگرفتن، چون که بین امریکا و طالبان هم یک قرارداد زید خشونت است، اما بسیار شرایط مخصوص داره که طالبان باید در شهرهای بزرگ عمل نکنه. در حقیقت بعد از خروج خارجی ها از امریکا امکان داره که جنگ دوام کنه و نه امریکا نه ناتو نه هیچ کس اهرم فشار نداره که باز امریکا را افغانا را بگه که بینتان جنگ نکنید. یگانه اهرم فشار کمک اقتصادی است که او تنها سر حکومت افغانستان است، به خاطر که فعلا اروپا مثلا طالبان کمک اقتصادی نمیکنه. اگر اروپا هم بگویه که جنگ نکنیم که ما حکومت اقتصادی را ختم میکنیم، برای طالبان هیچ فرق نمیکنه و برای حکومت افغانستان فرق میکنه، به خاطر که بودجه حکومت افغانستان 1/3 توسط اروپایی ها تمویل میشه از راه بانک جهانی و خود اروپایی ها که راستن کمک میکنه. پس یک حالتی هست که جامعه بین المللی فعلا به صورت غیر مستقیم فشارهای میاره روی هر دو طرف، برای از این که قوای نظامی استفاده نشه و مسئله افغانستان با مذاکرات حل شود. همسایگان هم همیره میخواهد. ایران و پاکستان خصوصا و روسیه از امریکا درخواست کردند که شما پیش از اینکه میبرین باید افغانستان استقرار داشته باشه. اگر استقرار نداشته باشه، برای هر کدام از این ممالک مشکلات امنیتی ایجاد شده میتونه. از افغانستان خامخا خود از این ممالک هم قواهای نیابتی دارن در افغانستان و بعضی کشورهای دورتر از اینجا مثل هند و اینا هم بازیهای سیاسی دارن که امکان داره که جنگ در افغانستان بیشتر شعله ور بزنه. پس بهترین راه همی است که هیچ کدام از این گزینه ها نشه و مذاکرات صلح موفق شوه.
تشکر از شما جناب فرهادی از این نکته نظرتان. بحث خود را ادامه میدیم، تا لحظات دیگر بیشتر صحبت میکنیم در مورد این که در مجموع چقدر میتونه، چه فرصت های میتونه وجود داشته باشه برای بیرون رفت از وضعیت با توجه به این که ابهام ها و چالش ها و پیچیدگی های وجود داره در وضعیت. طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی از فرانسه و ضیا مجید جنرال متقاعد از اتریش مهمان برنامه هستند. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. در کنار صاحب نظران شما هم میتونین نظر بدین از مردم در نقاط مختلف افغانستان. پرسیده ایم که از طرفهای مذاکره کننده در دوحه قطر مشخصا چه میخواهند، دیدگاه های مردم را بشنویم در این مورد و زود برمیگردیم.
من احمد شاه هستم، یکی از شهروندان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور. خواست و آرزوی همیشگی مردم افغانستان ختم جنگ و کاهش خشونت ها حداقل در 20 سال اخیر بوده. بارها مردم افغانستان از طالبان خواستن که خشونت هایشان را کاهش بدن، خشونت ها را توقف بدن و با مردم حکومت افغانستان صلح کنن. تنها آرزوی مردم ختم جنگ و ختم خشونت در کشور است.
محمد گل پویا، یکی از شهروندان ولایت غور. یگانه خواست ما است که اینا توجه به دستاوردهای 19 ساله که قانون اساسی، نظام، دموکراسی، حقوق زنان، جامعه مدنی، مطبوعات، آزادی بیان، اینا همه دستاوردهایی است که در طی 19 سال با تلاش‌های فراوان و حمایت جامعه بین‌الملل به دست آمده. امیدوار هستیم که با حفظ از این دستاوردها به یک نتیجه برسن که به خیر و صلاح مردم افغانستان باشه.
مهدیه از جوزجان، حفظ دستاوردهای زنان و ای که زودتر به یک نتیجه برسیم و از این فلاکت رهایی یابیم.
ما شستم از شهر مزار شریف. از آیت مذاکره کننده با طالبان میخوایم که در مذاکره با طالبان از حقوق زنان دفاع کنه و ما نمیخوایم دوباره به دوران طالبان برگردیم.
محمد جان آوری هستم از شبرغان. آره، هم خوشنطای دامه داره زمانه که مذاکرات جریان است و طبعا 100% در صورتی که به نتیجه بانه مذاکرات خوشنطا بیشتر بشه، افزایش پیدا میکنه و خیلی زیاد میشه.
خب نظریات مردم را شنیدین. حتی با وصفی که روند صلح بین افغانها در قطر در ماه سپتامبر پارسال آغاز افتتاح شد، از شدت جنگ بین نیروهای افغان و طالبان کاسته نشده. جنرال مجید، طالبان چی میخواهند؟
طالبان فعلا فقط در صدد عزیزتن که جنگ بیشتر دوام بدن تا سر میز مذاکره در یک موقف بالاتر قرار داشته باشند. اما مهم ایست که مراکز امن طالبان در افغانستان نیست، اکثرا در پاکستان است و پاکستان رول بسیار بارز در جنگ های افغانستان داره و در اکمالاتشان و در فعالیت های نظامی شان. بهترین راه به نظر من است که بالای دولت پاکستان فشار آورده شود تا فعالیت های نظامی و قرارگاه های امنی از اینا را از پاکستان برچیده شود. روی ازی در مذاکرات دوحه هم بسیار تأثیر عمیق داره. اگر در اونجا مذاکرات پاکستان فشار بیاره سر طالبا، امکانات ازی است که یک راه حل پیدا شود برای مذاکرات.
خب طبق توافق بین امریکا و طالبان میدانیم که همه نیروهای امریکایی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد، به شرطی که طالبان با تروریسم مبارزه بکنند و نگذارند که هیچ گروه منافع ایالات متحده و متحدانش در افغانستان یا از خاک افغانستان به خطر بیندازه. اما چقدر واقع بینانه به نظر میرسه آقای فرهادی که طالبان بیایند و آشکار بگویند که با القاعده مثلا قطع رابطه کردن؟ وعده طالبان در مورد مبارزه با تروریسم چقدر واقعی به نظر میرسه از دید شما؟
خب امریکا استخبارات زیاد داره و به این نتیجه رسیده که طالبان تقریبا همه روابطشون با القاعده قطع شده و مخاطر است که این معاهده را امضا کردن و طالبان هم تانستند که در این 11 ماه امریکایی ها را در قبال از این معاهده راضی نگه دارن. ولی بعد وقت در غزنی در بعض جاها در جنوب افغانستان طالبان باز هم دیده شد که با طالبان با القاعده ارتباط داشتن. القاعده هم خودش یک چیزی است که ضعیف شده میره و بالاخره طالبان یک نیرنگش خواهند زد که رابط خود کاملا امرای القاعده قطع کنن، به خاطر که طالبان هیچ وقت یک مقصد تروریستی بین‌المللی نداشتن. طالبان همیشه در پی قدرت در خود افغانستان بودن و ساختن طالبان توسط پاکستان در سال 1994 یعنی 26 سال قبل برازی بود که یک دستگی در افغانستان به بعد از هرج و مرج بعد از خروج شوروی و افغانستان و پاکستان بتونه که بهتر کنترل کنه منابعش و راههایش به آسیای میانه برای صادرات خود. طالبان به اون وقت یک حکومتی داشتن که به زنان مشکلات زیاد خلق کرده بودن، یعنی زنان کار نمی کردن. یک عهد کاری که تاریخ افغانستان است و دو خواهر ما که از شمال افغانستان پیغام گذاشته بودن همیگه گفتن که ما میخواییم که به او عهد تاریک دوباره بر نگردیم. فشار روی پاکستان آوردن بسیار مشکل است، به خاطر که امریکا و اروپا دوستی های خود با پاکستان دارند و در این 20 سال در حقیقت فشار ناوردن با وجودی که کلگی میفهمید که پایگاه های طالبان در پاکستان است. پس بعد از این هم من انتظار ندارم که امریکا یا اروپا با بروی پاکستان کدام فشار دیاره، برعکس اعلامیه های یک جایی دادن و زلمه خلیلزاد نماینده صلح امریکا 18 سفر کرده و پاکستان و برازی که مسئله افغانستان به صورت حل شده که قابل قبول پاکستان هم باشه. خود حکومت افغانستان روی پاکستان هیچ هم فشار نداره، چندان نداره و ایران هم نداره. یک حکومت است که تقریبا وقتی که اگر جامعه بین‌المللی تنها بگذارش باز اوقدر گزینه ها نمی داشته باشه. این تأسف است اما یک حقیقت است.
تشکر از این. خب شما در جریان هستین که به تازگی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مصاحبه کرد با تلویزیون CNN و 4 نکته را برجسته کرد در او. ای که باید تعریف شود که منافع امنیتی امریکا در افغانستان و منطقه چیست، و گفت که هیچ کس رد پای دوباره هراس افغانان را نمی خواهد. خوب، از دید شما جنرال مجید، برای فعلا که صحبت میکنیم با توجه به آنچه که میگذره، منافع امنیتی امریکا در افغانستان و منطقه چی میتونه باشه؟
منافع امنیتی و امریکا به هیچ که اولا باید القاعده و داعش یا اینجا باز هم سازمان نگیرن و قدرتشان بیشتر نشه، و دوم که نگاه سوکلیشی باید این منطقه را بدست داشته باشن تا منافعشان در اینجا تضمین شود.
تشکر از پاسخ کوتاهتان. و همونطور که گفتیم، رئیس جمهور نیره هم گفت که هرگاه جو بایدن رئیس جمهور تازه ای امریکا بخواه شمار نظامیانش در افغانستان کاهش بده، روند خروج باید به گونه باشه که هر دو طرف رویان توافق داشته باشند. خب جناب فرهادی، با توجه به این نکته، امریکا هم با حکومت افغانستان که شریک استراتژیکش از توافق امضا کرده و هم با طالبان در همو 29 فوریه، حال اگر قرار باشه که همه نیروهای امریکایی از افغانستان برون شوند، یک سوال اینجا مطرح میشه که چه ساختار سیاسی باید در افغانستان وجود داشته باشه که هم ذینفعان محلی، هم ذینفعان ملی و هم ذینفعان منطقه‌ای و بین المللی رویش توافق داشته باشند. مثلا نظام جمهوریت، امارت، حکومت موقت که برخی ها در موردش حرف میزنن و برخی دیگر مثل رئیس جمهور غنی پیوسته ردش میکنن و میگوین چون این چیز منتفی است.
خب شما یادآوری کردین قراردادی که امریکا با طالبان و با افغانستان امضا کرده. امکان داره که امریکا با پاکستان هم یک قرارداد امضا نکرده داشته باشه که جنگ افغانستان به طور تمام شود که در افغانستان یک حکومت شراکتی بیاید بین طالبان و دیگران. و در حقیقت اگر شما اعلامیه های ناتو و اروپا و اینا را هم تحقیق کنین، همیره میگن که جنگ افغانستان نه طالبان میبرن نه حکومت میبره، و باید است که یک معامله سیاسی بین هر دو طرف شود. یعنی در حالی که افغان ها هنوز هم در دو قطب مخالف هستن و یکی دیگر به حرفهای خوب یاد نمی کنن، برای جهان خارج این جنگ یک جنگ داخلی شده، و مثل که در افریقا جنگ های داخلی بوده در کشورها و خارج آمده و رفته و باز وضع بهتر شده یا بدتر شده، اما اینا مسئولیت از این جنگ و بعد از خروج خود نمی گیرن و فشار زیاد دارن برای از این که بین طالبا و حکومت آقای غنی یک ائتلاف بیه. طالبا به جمهوریت اعتقاد ندارن، سیستمشان نیست و سیستم از اونا آل خوی امارت هم نمیخواین، گفتن ما نمیخواییم امارت، اما یک سیستم میخواین نزدیک به چیز کویت باشه یا یک چیز باشه که یک شورای باشه در اونجا، و یک سیستم خود امارات متحده امریک، اتحاد متحده از تو قطر، اینا امارات هستن در حقیقت، اینا تو پارلمانی ندارن مثل که امروز افغانستان داره، و یادآور شیم که باقی دنیا امرایشان تعامل داره، امرای عربستان هم تعامل داره، اونا تو پارلمان انتخابی ندارن، امرای کویت هم داره. یک وقت میرسه که باقی دنیا میگه که به ما مربوط نیست که شما چی سیستم انتخاب میکنین، جمهوریت فیصل انتخاب میکنین، این در میز مذاکره نظر به این که کی در میدان جنگ سر کی زور شده متاسفانه مسئلهش حل میشه.
تشکر از این، منتظر میمونیم که حال مذاکرات ادامه داره که نتیجه در این مورد چه خواهد شد، بحثا در این مورد ادامه داره. آقای فرهادی، در دقایق دیگه که به پایان بحث مانده، کوتاه، در میان این همه ابهام و پیچیدگی، آیا فرصت یا فرصتهای هم هست که گام باشه برای جلو برای افغانستان؟
بله، فرصت همی است که یک راه میانه پیدا شود که رهبرها را از هر دو طرف به این نظر برسانه که چرا قدر ما زیاد سر ادامه جنگ فکر میکنیم و چرا یک انعطاف نمیکنیم به یک راه میانه صلح. صلحی که همه گیری خوش بسازه امکان نداره. در دنیا یک چیز دیده نشده و اگر رو تو یک صلح را ما مذاکره کنیم که 3 تا 5 سال بگیره، هر روز تقریبا 35-36 نفر کشته میشه در افغانستان و اینا عمومیشان جوان هستن و در عقب خود فامیل ها دارن، بیوه ها دارن. دیروز یک جوان کشته شده، 5 اولاد.
فرصت ما بسیار اندک است جناب فرهادی، بسیار تشکر از شما. گفتین راه میانه باید پیدا شود. جنرال مجید، شما هم اگر بخواین چیز اضافه بکنین، چی چیز میتونه مایه دلگرمی باشه در چنین حال احوال؟ بسیار کوتاه لطفاً.
بهترین را به نظر ما هم نیست که باید یک راه میانه جستجو شده و دولت کابل و طالبا به یک نوع به توافق برسن و یک دولت مشترک جور کنن تا صلح و آرامش افغانستان بیه.
بسیار تشکر از شما ضیاء مجید، جنرال متقاعد در اتریش، و طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی در فرانسه. از شما هم تشکر که تا این دم با رادیو آزادی بودید. تا دوشنبه دیگر، خدا نگهدارتان.